ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. تشدید آلودگی هوا تهران و چند استان دیگر را به تعطیلی کشاند. مدیریت فرودگاه اربیل میگوید به دلیل انجام نشدن تشریفات قانونی اجازه ورود به هواپیمای ایرانی داده نشد. در ادامه اعتراض بازنشستگان تجمعی در شوشتر برگزار شد. سلام و دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی از رادیو فردا باشید. در پی تشدید آلودگی هوا، اداره ها، مدارس و دانشگاه های دو استان تهران و البرز، اداره های 4 شهرستان در استان خوزستان و همچنین فعالیت های آموزشی، ورزشی و تولیدی در استان اصفهان امروز دوشنبه تعطیل اعلام شد. معاون استاندار تهران شامگاه یک شنبه با اشاره به تشدید و انتشار گرد و غبار در سطح استان تهران از تعطیلی اداره ها، مهد کودک ها، مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی استان به جز شهرستان های فیروزکوه و دماوند در روز دوشنبه اطلاع داد. عابد ملکی گفت که امتحانات پایان ترم برخی دانشگاه ها هم شامل همین تعطیلی می شود، اما دانشگاه آزاد استان تهران اعلام کرد امتحانات دانشجویان این دانشگاه روز دوشنبه طبق زمانبندی قبلی برگزار می شود. به گفته معاون استاندار تهران، بانک ها و بورس در تهران روز دوشنبه به کار خود ادامه می دهند. اما در عراق، احمد هوشیار مدیر فرودگاه بین المللی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق به رادیو فردا میگوید که به دلیل طی نشدن تشریفات قانونی اجازه فرود به یک هواپیمای ایرانی داده نشده است.
شرکت هواپیمای ایرانی چند روز پیش درخواست فرود هواپیمایش را به فرودگاه اربیل ارائه داده بود. ما به آنها گفتیم که باید تشریفات قانونی را نخست انجام دهند و پس از آن ما به هواپیماهایشان اجازه فرود خواهیم داد. اما متاسفانه آنها هیچ کدام از مقدمات قانونی را انجام ندادند و بدون مجوز ناگهان در آسمان اربیل ظاهر شدند. پس به آنها اجازه فرود ندادیم. با فرودگاه بغداد هماهنگ کردیم تا هواپیما آنجا فرود بیاید.
این هواپیمای باربری وابسته به شرکت پویا ایر دوشنبه از فرودگاه ارومیه به مقصد اربیل پرواز کرده بود. این شرکت هواپیمایی از یک دهه پیش در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد. احمد هوشیار به رادیو فردا گفت از هواپیمای شرکت پویا ایر خواسته شد مسیر خود را تغییر داده و به فرودگاه بغداد برود و به گفته او خلبان هم در برابر این درخواست مقاومت نکرد و تغییر مسیر داد. فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان به طور معمول محل تردد هواپیماهای ایرانی از شرکت‌های مختلف هستند. در سال‌های اخیر گزارشی درباره عدم صدور مجوز فرود برای هواپیماهای ایرانی در اربیل منتشر نشده بود. در ایران بازنشستگان امروز دوشنبه هم به اعتراضات خود ادامه داده و در شوشتر تجمعی برگزار کردند. ابراز نارضایتی بازنشستگان در نقاط مختلف ایران از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان شروع شده است. دولت ابراهیم رئیسی میزان افزایش حقوق را 10% تعیین کرده که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در جلسه فوق‌العاده خود در روز شنبه این تصمیم را مغایر با قانون دانست. علاوه بر بازنشستگان، طی هفته‌های گذشته اعتراضات سراسری گسترده‌ای از سوی کارگران و معلمان در اعتراض به فقر، تورم و دستمزدها و حقوق پایین صورت گرفته که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده است. اما در ارتباط با اوکراین، روسیه که به قول مقامات این کشور آزادسازی استانهای دونتسک و لوهانسک را دنبال می کند، دوشنبه اعلام کرد کنترل این مناطق کافی نیست و جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که کیف تمام مطالبات مسکو را اجرا کند. درگیری‌های سنگین در شرق، شمال و جنوب اوکراین ادامه دارد و همزمان اقدامات روسیه برای الحاق مناطق اشغال شده سرعت گرفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع روسیه به ولادیمیر پوتین گزارش داد کل استان لوهانسک تحت کنترل نیروهای روس درآمده. رئیس جمهور روسیه با استقبال از این تحول که آن را پیروزی مهم نامید گفت، واحدهای نظامی روس در تمام مسیرهای دیگر نیز باید به پیروزی دست یابند. وی گفت یک طرح واحد، یک برنامه از پیش هماهنگ شده وجود دارد که نظامیان روس باید مطابق آن عمل کنند.
ми должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу.
رئیس جمهور روسیه توضیح نداد طرح و برنامه وی چیست. سخنگوی کرملین نیز سوال خبرنگاران در این رابطه را بی پاسخ گذاشت. اما دوشنبه لئونید پاسیچنیک که خود را رهبر لوهانسک می‌خواند اعلام کرد هدف نازی‌زدایی کامل اوکراین است و به گفته وی برای تضمین امنیت دنباس ارتش اوکراین باید بسیار دورتر از مرزهای این منطقه رانده شوند. پاول فیلگینگاور کارشناس مسائل نظامی معتقد است کرملین خواهان ادامه جنگ است.
عقیده من محتمل ترین سناریو در کوتاه مدت ادامه دشوار و کند پیشروی روسیه در دونباس و همزمان آغاز عملیات در جبهه جدید احتمالاً با مشارکت بلاروس در شمال اوکراین است. شاید پیش از آن اوکراین بتواند در جنوب ضد حمله را آغاز کند، اما در 2، 3 یا حتی 4 ماه آینده این جنگ فرسایشی با دست به دست شدن مناطق متعدد در طول خط مقدم ادامه خواهد داشت. راهبرد کنونی پوتین ادامه جنگ است، حتی اگر این جنگ بدون هدف و نتیجه ملموس باشد. پوتین معتقد است که روسیه در طولانی مدت دوام می‌آورد، در حالی که با گذشت زمان نه تنها اوکراین بلکه غرب نیز شکست خواهد خورد. از دید ولادیمیر پوتین برای شکست دادن غرب هیچ هزینه‌ای سنگین نیست و هر ابزاری اهم از تشدید بحران مواد غذایی در جهان و رشد مهاجرت، باجگیری در بازار منابع هیدروکربن و تشدید جنگ‌های سایبری مجاز است. پیشبینی نتایج این رویکرد در بلند مدت بسیار دشوار است و به موضع غرب توان اوکراین برای مقابله و وضعیت داخلی روسیه بستگی خواهد داشت. در سناریوی مطلوب کرملین ممکن است جنگ با حمله مجدد به کیف پایان یابد.
کیف عقب نشینی نیروهای اوکراینی از لیسیچانسک، آخرین شهر مهم استان لوهانسک که تحت کنترل اوکراین بود را تایید کرد. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود گفت روسیه تلفات سنگینی متحمل می شود، اما به قدری توپ و مشک دارد که عملا بیوقفه موازه نیروهای اوکراینی را هدف حمله قرار می دهد. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد حفظ جان نیروها در اولویت است و به گفته وی برتری تاکتیکی و دستیابی به سلاح‌های پیشرفته غرب سرانجام شرایطی را فراهم می‌کند که اوکراین مناطق از دست رفته را بازپس گیرد.
ми повернемось завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї.
Київ امیدوار است افزایش ارسال تسلیحات غربی و تقویت پدافند هوایی اوکراین مانع موشکباران شدید شهرهای اوکراینی توسط روسیه شود و دستیابی به توپخانه پیشرفته فرصت ضد حمله را فراهم کند. آزادسازی استان خرسون فوری ترین هدف اعلام شده و این در حالی است که اقدامات روسیه برای الحاق مناطق اشغال شده افزایش یافته. دوشنبه سرگئی کیرینکو، معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه که در روزهای اخیر از مناطق اشغال شده در شمال و شرق اوکراین بازدید کرده بود، به خرسون سفر کرد و در آنجا از محل صدور پاسپورت‌های روسی شعبه پرومسویزبانک که تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته اما شعبه آن در خرسون دایر شده و محل فروش سیم کارت‌های روسی که پس از قطع ارتباطات موبایل و اینترنت اوکراین تنها گزینه ساکنان این منطقه شده دیدار کرد. مقامات محلی که توسط روسیه منصوب شدند اعلام کردند تدارکات رفراندوم برای پیوستن به روسیه آغاز شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ایران پروانه برگ خار سفید بلوط نامی است که این روزها زیاد شنیده می شود. پروانه ای که نوعی آفت برای درختان بلوط است و بقای این درختان در جنگل های زاگرس را تهدید می کند. فعالان محیط زیست ایران تصاویر خشک شدن درختان بلوط این جنگل ها را منتشر می کنند و از مسئولان می خواهند راه چاره ای پیدا کنند. اما راه نجات و راه چاره درختان بلوط چیست؟ شهریار سیامی گزارش می دهد.
این روزها جنگل‌های بلوط زاگرس چهره‌ای شبیه پاییز پیدا کردند و برگ‌های بسیاری از درختان زرد شدند. نزدیک‌تر که بروید، پروانه‌های سفیدی را می‌بینید که به تعداد زیادی روی تنه بلوط‌ها نشستند. آفتی که پروانه برگ‌خوار سفید نامیده می‌شوند و به جان بلوط‌های زاگرس افتادند. سالهای پیش هم گزارشی از آفتی به نام پروانه‌های جوانه‌خوار بلوط منتشر می‌شد، اما این پروانه‌های برگ‌خوار سفید گونه متفاوتی هستند که قبلا هم در ایران وجود داشتند و جمعیتشان ناگهان افزایش یافته که کارشناسان از آن به عنوان طغیان نام می‌برند. منصور سخرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست:
اون تعادل اکولوژیکی که حاکم بر اون اکوسیستم بوده وقتی به هم بریزه، خب اینها کنترل کننده های طبیعی دارن که جمعیت اونها را در تعادل، در اون مکانیزم هموستیزیسی که وجود داره سعی میکنن تعادل رو حفظ بکنن، یعنی خود جنگل به این سمت حرکت میکنه. حالا وقتی به هر عاملی سبب بشه که این تعادل به هم بریزه و اون عامل کنترل طبیعی شرایطی براش پیش بیاد که جمعیتش افت پیدا بکنه یا از دسترس خارج بشه یا هر بلایی سرش بیاد، و از طرف دیگر محیط، یعنی اون رطوبتمون کمتر بشه در محیط، درجه حرارت بالاتر بره، هم چیزایی که الان ما شاهدش هستیم، این دوتا عامل میتونه کمک بکنه برای اینکه طغیان داشته باشیم.
اگرچه کارشناسان میگویند طغیان جمعیت این پروانه از اردیبهشت تا تیر ماه است و در فصل زمستان کاهش جمعیت دارند، اما فعالان محیط زیست نگران درختان بلوط جنگل‌های زاگرس هستند. جنگل‌هایی که از آتش‌سوزی‌های گسترده و طوفان ریزگردها آسیب زیادی دیدند و در مقابل آفت‌ها ضعیف شدند.
صداشو بشنوین. چجوری جیغ می‌کشه نره کشاف.
با این وجود بسیاری از کارشناسان برخلاف نظر بعضی از مسئولان منابع طبیعی و جنگلداری، مخالف سمپاشی جنگل‌ها برای مبارزه با پروانه برگ‌خوار سفید هستند.
وقتی که شما از روم شیمی استفاده می‌کنید، ممکنه اون آفت یا اون بیماری از بین بره، ولی همراه اون بسیاری از پارازیت‌هایی که می‌تونن نقش مثبتی در جنگل در اون سیستم بازی بکنن و بسیار مفید و ضروری هستن، هم از بین برن. با از بین رفتن اونها طغیان جدید رو داریم، بیماری‌های جدید رو داریم، آفت جدید رو داریم، یک شرایطی که بعدها مدیریت کردنش بسیار بسیار سخت میشه و اصلا ممکنه نتونیم مدیریت بکنیم. لذا به هیچ وجه من مدیریت شیمیایی رو پیشنهاد نمی‌کنم، چون در سطح بسیار وسیعی هم هست.
آقای سهرابی میگوید مبارزه بیولوژیک که خیلی از کارشناسان توصیه میکنند هم ممکن است با مشکلاتی روبرو شود.
ما باید بدونیم دقیقاً شکارگر اصلی اینها چی هست و چرا این شکارگرهای اصلی نتوانستند کنترل بکنند در طبیعت. اینو ما باید بررسی دقیق علمی بکنیم که مهمترین شکارگری که وجود داره یک زنبور پارازیتوئید هست که میتونه اون شکار بکنه. حالا اگر بخوایم اینو تکثیر بدیم و در اونجا به عنوان یک عامل کنترل ازش استفاده بکنیم، باز باید مطالعات دقیق انجام بگیره که در اون محل تکثیر اون چقدر میتونه مؤثر باشه، چون ممکنه خود این عوامل بیولوژیک اگر با مطالعه دقیق اون سیستم نباشه تبدیل به پارازیت بشن و یک مشکلات دیگه رو به وجود بیارن.
ظاهراً راه سومی هم وجود دارد که ممکن است چاره درد جنگل‌های بلوط زاگرس باشد.
به نظر من بهترین راه اینه که به جنگل واگذار بکنیم، جنگل رو برای مدت حداقل 5 تا 10 سال قرق بکنیم، تحت هیچ شرایطی اجازه ندیم که کسی وارد جنگل بشه، دام‌ها وارد بشن، کامل قرق کامل بشه. در این شرایط جنگل خودش سعی خواهد کرد که بازسازی بکنه، اجازه رویش میده به باید بدیم به شاخه های جدیدتر، به نهال هایی که اونجا دارن خودشون رشد میکنن، شاخه زایی که داره صورت میگیره. در این حالت ما اگر درختانی رو هم از دست بدیم، درخت های جوانتری که فرصت رشد براشون هست مهیا میشن و این حالت میتونه کمک بکنه که اون تراکمی از جنگل و پوشش جنگلی حفظ بشه.
بسیاری از کارشناسان میگویند سالها سوء مدیریت جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور باعث بروز چنین مشکلی شده و برای رفع مشکل هم نباید به دنبال راه‌های کوتاه مدت و سریع بود.
گزارش شهریار سیامی رو میشنیدید و با همین گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید.